بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه روشن شد یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونهاست و معلوم شد که معلومیت کل شیء بحسبه و معلومیت حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد و اگر چیزی مکیل بود معلومیت او به کیل است و موزون بود یا معدود و مزروع بود معلومیت اونها به وزن و زرع و عده است، نوبت به این بحث میرسد که مکیل را باید کیل کرد. مکیل در هر عصر و مصری فرق میکند. در یک زمانی یک کالا را با کیل خرید و فروش میکردند، در زمان دیگر با وزن، در زمان دیگر با عد و مانند آن. اگر مکیل و موزون ثابت و مستقر بود و هیچ تفاوتی در زمان و زمین نداشت، جای طرح این بحث نبود. اما وقتی مکیل ها فرق میکنن موزون ها فرق میکنن، چیزی که مکیل است در یک بلدی موزون است در بلدی دیگر یا معدود است در بلدی ثالث، معیار مکیل و موزون چیست؟ و این مسئله اختصاصی مطلب اختصاصی به مسئله مکیل و موزون در شرایط عوضی ندارد. تو باب روا هم همین طور است. در باب روا گفتن اگر که یک جنس مکیل باشد یا موزون، بخواهن صنفی از اون جنس را با صنفی دیگر معامله کنند با تفاضل، این رواست. ربا هم که از محرمات قطعی اسلام است، اون حکم مهم ما را وادار میکند که بفهمیم معیار مکیل و موزون چیست، که در مکیل و موزون ربا راه دارد و حرام است، در معدود و مزروع ربا راه ندارد، یعنی حرام نیست، ربا نیست. ناچاریم که مسئله مکیل و موزون معیارش رو مشخص بشه. درباره ربا تا حدودی بحث روشن شده برای عده‌ای که اونجا فرمودن معیار مکیل و موزون، مکیل و موزون عصر شارع مقدس سر. اما معیار مکیل و موزون در باب بیع مشخص نیست. مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب حدائق رضوان الله علیهما فرمودن که حکم این دو مسئله یکی است و شاید به اصحاب اسناد داده باشن و میل به ادعای اتفاق هم داشته باشن که اون چی که مورد اتفاق اصحاب است این است که معیار مکیل و موزون در مسئله علم به عوضین و در بار مسئله ربا یکی است و اون معیارم زمان شارع مقدس است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه طبق بحث روز چهارشنبه ملاحظه فرمودید، فرمودن به این که ما در کلمات اصحاب چنین چیزی نیافتیم در باب شرایط عوضین، گرچه در باب ربا حکم گفته شده ولی در باب شرایط عوضین این نیست. به ادعای اتفاق ناسواب است، برای اینکه ما ندیدیم کسی تعرض بکنه. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه ست اشکال کردن بر مرحوم صاحب جواهر که خلاصه نظر صاحب جواهر و خلاصه نظر شیخ انصاری و خلاصه اشکالات سگانه شیخ انصاری در بحث‌های روز چهارشنبه سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت. اجمالاً به فرمایشات مرحوم آخوند و مرحوم آینی هم اشاره شد که در این نوبت باید این حرفات باز بشه. برای باز شدن فرمایشات فقهای قبلی و همچنین بعد از مرحوم شیخ باید به این حکم عنایت کرد که شعار مقدس گاهی حکم امضایی دارد، گاهی حکم تأسیسی. چیزی را که شارع آورده باشد خواه با امضا خواه با تأسیس میشه حکم شرعی. مسئله خرید و فروش و مانند آن قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین است. شارع مقدس تبادل مال را به وسیله بیع امضا کرده، فرموده احل الله البیع، این میشه حکم شرعی منتها امضایی. امضا هم گاهی تمام اون خصوصیات رو امضا میکنن، گاهی بعضی از خصوصیات نفی میکنن، بعضی از خصوصیات امضا میکنن. بالاخره چیزی را که شارع مقدس پذیرفت امضا کرد به حکم شرعی. حکم تأسیسی هم دارد که مسبوق به عرف و عادت دیگران نبود. این حکم تأسیسی گاهی تعبدی است، گاهی توسلی است، یک قسمش تعبدی است، یک قسمش توسلی، که اینها هم احکام شرعی است. چون که بعضی ها تکلیفی است، بعضی ها وضعی، اینا تأسیسات شرعی هم و اهم از تعبدی و توسلی، اهم از تکلیفی و وضعی. لکن قضایایی را که شعار مقدس تحلیل میکند و امضا میکند یا تأسیس میکند، این قضایا میتواند به عهد انهای ثلاثه باشد. گاهی قضیه شخصی است، گاهی قضیه خارجی، گاهی قضیه حقیقی. این اصطلاحات را مستحضرید از منطق مرحوم آخوند و مروای ناینی به حوزه نجف و بحث‌های فقه و اصول رایج کردند. تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر بسیار کم است، خیلی نادر. تو فرمایشات مرحوم شیخ بسیار نادر و تو فرمایشات مرحوم آخوند تا حدودی هست و بازتر از همه تو فرمایشات مرحوم آقای ناینی است. از فرمایشات مرحوم آقای ناینی به فرمایشات شاگردان ایشون رضوان الله علیهم اسم مرحوم خوی این هم رسیده. چون مرحوم آقای ناینی محور اصلی اشکال را همین قضیه حقیقی قرار دادن و مرحوم آخوندم اشاره کردن و مرحوم آقای خوی رضوان الله علیهم فرمود به این که جمع بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقی محال است، ادعای استحاله عقلی کردن، این فرمایشات برای این که روشن‌تر بشه باید این اصطلاحات تا حدودی توضیح داده بشه. شعار مقدس احکامی را که قرار میدهد، بالاخره احکام موضوع میطلبند، حکم شرعی موضوع میخواهد. گاهی شخص خاص به شیء مخصوصی را موضوع قرار میدهد، مثل این که کعبه را مصاف قرار داده، کعبه را قبله قرار داده، عرفات را موقف قرار داده، مشعر را موقف قرار داده، منا را مذبح قرار داده، بیجای بیتوده قرار داده، این مکان خاص شخصی معین را محل بسیار از احکام قرار داده. گرچه افعال مکلفین موضوعات فراوانی دارد، ولی جای همه این احکام و افعال یه سلسله امور مشخص خارجی است که این کعبه باید مطاف باشه، این چهار دیواری مکعب شکل باید قبله باشه، این مقام باید مصلا باشه که بعد از طواف نماز بخوانید و هاکذا. اون سرزمین خاص به نام عرفات باید از ظهر روز نهم تا غروب وقوف داشته باشه و هاکذا. اینا قضایایی است که روی شخص معین است، نمیشود این رو عوض کرد، کلی گفت. قضایا شخصی از همین قبیل است، مثل زید قائمون که موضوع این قضیه شخص معینه. گاهی به صورت قضیه خارجی است. قضیه خارجی اونطوری که تو منطق منظوم جایدی که برازی فرمودید، گرچه در مثال مناقشه است، این مثال هایی که اینا میزنن مناقشه است، ولی همین قضایا با همین مثال هایی که قابل مناقشه است از منطق منظوم و امثال منظومه به اصول مرام آینایی راه پیدا کرده. اینا قضایای خارجیه را اونطوری که تو منطق منظوم اینها براز فرمودید، این را دارد که این است که حکم مال شخص معین نیست، مال اشخاص متعدد است، منتها نه اشخاص اعم از محققات الوجود و مقدرات الوجود، بلکه اشخاص محققات الوجود. مثالی که میزنن میگن قتل من فی العسکر، اکرم من فی السهم. این قتل من فی العسکر قضیه شخصی نیست. اگه 100 نفر در میدان جنگ کشته شده باشن، ما بخوایم حکمی را مربوط به این افراد خارجی قرار بدیم که مر شخص معین نیست، یه عنوانی رو انتخاب میکنیم که این عنوان فقط منطبق میشود بر افراد محققات الوجود فی الخارج. طبق فرماشات برمان لایلی میگن اکرم من فی السهم جز قضیه خارجی است. اون چی که تو منطق منظومه و امثال این هاست قتل بنفل اسکر، اونم از همین قبیل است که محمول مال افراد محققات الوجود در خارج است و بر غیر اینها منطبق نمی شود. اینجا یه پرانتزی باشه که قضیه خارجیه این نیست که ما 100 تا قضیه شخصی داشته باشیم برای سهولت در تعبیر، به جای اینکه 100 تا موضوع درست کنیم یه عنوان انتزاعی و جامع درست کنیم و حکم را به اون عنوان انتزاعی اسناد بدیم، بگیم قتل من فی العسکر یا اکرم من فی السهم، یه اخبار یا انشاء. بلکه قضیه خارجیه عبارت از اون قضیه است که محمول مالی عنوانی است که اون عنوان واحد است، ولی این عنوان طوری است که فقط بر افراد محقق منطبق می شود، نه مقدر و نه اعم از محقق و مقدر، که قابل برهان باشد. اما قتل من فی العسکر در حقیقت 100 تا قضیه شخصی است. چرا؟ برای اینکه یکی با تیر کشته شد، یکی با خمپاره کشته شد، یکی با ترکش کشته شد، یکی با تصادف. این قتله چرا قتل من فی العسکر؟ 100 نفر که کشته شدن با 100 وسیله کشته شدن، این برهان پذیر نیست. اون یکی به فلان دلیل، اون یکی به فلان دلیل، اون یکی به فلان دلیل. یا اکرم من فی السهم، یکی برای علمش، یکی برای سیادتش، یکی برای عدلش، یکی برای نیازش، یکی برای ابن سبیل است، یکی برای کذا. این که برهان پذیر نیست. اگر یک محمولی مال 100 تا موضوع است به 100 جهت، برهان می‌پذیرد. شما 100 تا برهان اقامه کنی میشه قضیه شخصیه. تو منطق هم ملاحظه فرمودی که گفتن قضیه شخصیه در علوم معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه علم یه قضیه کلی است. علم که نمیخواهد بگد که فلون بیمار با فلون دارو خوب شد، که علم میخواهد نتیجه کلی بگیره که این دارو برای درمان فلون بیماری مؤثر است، که بشه علم. وگرنه فلون بیمار با فلون دارو خوب شد که علم نیست. قضیه شخصیه به درد گزارش های شخصی مخوره، تو علوم مطرح نیست. اونجه تو علوم مطرح است قضایا حقیقی است، و قضایا خارجی از اون سبقه که میتواند برهان پذیر باشد ممکن تو علوم راه پیدا کنه. حالا این پرانتز بسته، این تحلیل تو منطق هست و تو نقدهایی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه بر فرماشات مرحوم آینه‌آینی در اصول داشتن هست. ولی تو فرماشات مرواین این نیست، اینم از منظوم منتقل شده، غسل من فی الاسکر اکرم من فی السر، اینا خیال میکنن قضایای خارجی است. همینجا الان بحث میداریم همین مسئله مکل موضوع، همین مکل موضوع الان میتواند مثال خوبی باشد. در جریان مکل موضوع یه وقت شعر مقدس میفرماد به این که گندم زکات دارد، جو زکات دارد و مانند آن. خب این کار به کیل و وزن ندارد، این به اون اجناس و اون زوات کار دارد. یا شما بخواد زکات فطر بدید باید گندم بدید، اینا کار به اون زوات دارد. یه وقت است که نه، یه عنوان خاصی است و این عنوان خاص در دو باب محور حکم قرار میگیره، یکی در باب علم به عوضین، یکی هم در باب ربا. فرمود کل مکیلن و موزونن لا یباعو الا بالکیل والوزن، یعنی لا یباعو مشاهدتن لا یباعو جزافن للغرر. هرچه مکیل و موزون است باید کیل و وزن بشه. همینطور گتره و جزاف بفروشی قرار است و معامل باطله. این یک. کل مبیعن و موزونن لا یحلو فیه الربا و لا یحلو لا یجزو فیه تفاضل. هر چیزی که مکیل و موزون است تفاضل جایز نیست. یعنی گندم را با گندم دیگر بخوای معامل کنی با اضافه میشه حرام. بگه این گندم خوب است، اون گندم متوسط است، 3 کیلو گندم خوب میدم، 4 کیلو گندم متوسط میگرم، این میشه ربا. پس المکیلو و الموزون لا یجوزو فیهما تفاضل، المکیلو و الموزون لا یجوزو بیعهما جزافن. خب این المکیل و الموضوع به نحو قضیه شخصیه نیست که در مغازه زید رو بگه یعنی این مکیل یا این موضوع، این نیست. به نحو قضیه حقیقی هم نیست که کل مکیل و موضوع الى یوم القیامه. الان مکیل و موضوع نیست ولی بعدها به کیل و وزن می آید. الان با عد و امثال زال با شمارش فروش خرید فروش میشه. به نحو قضیه حقیقیه نیست بلکه به نحو قضیه خارجی است. کل مکیل و موزون یعنی کل متاعی که یکال و یوزن و فی الخارج فی زمن شارع، این دو تا حکم دارد. یکی این که خرید و فروش اونها جزافن جایز نیست، یکی این که تفاضل در اونها جایز نیست. این میشه قضیه خارجیه. عنوان واحد هم دارد، نه عناوین متعدد که بشه مجموع قضایای شخصیه و افراد مقدرت الوجود را هم نمیگیرد که بشه قضیه خارجی حقیقیه، بشه قضیه خارجیه. خب و شارع مقدس اون چرا که در عصر خود مکیل و موزون بود او را از طرف ذات اقدس الله موضوع قرار داد برای دو حکم شرعی. به این عنوان جامعه هم هست، حکم رفته روی مکیل، حکم رفته روی موضوع و اختصاصی به گندم و جو و برنج و عدس و لوبیا و اینا ندارد. تا ما بگیم اینا مثل غذای شخصیان نظیر قتل منفر اسکر است، نه، عنوان مکیل است، عنوان موضوع هست، منتها افراد محققت الوجود نه مقدرت الوجود. این مالی نمیشه دیگه. نه، سخن از گندم و جو و عدس و لوبیا نیست، سخن از مکیل و موزون است. هر چرا که در زمان شارع مقدس مکیل و موزون بود اون مکیل و موزون حکم است الی یوم القیامه. دیگه افراد مقدرت وجود نمیگیره. حالا به نقد این حرف هم میرسیم. اگر چونچه عنوان مکیل و موزون متوجه اعیان خارجی شد، مکیل و موزون خارجی شد که قضیه شخصیه نیست، میشه قضیه خارجیه. خب قضیه حقیقی آن است که حکم مال موضوع است، اعم از افراد محققت الوجود یا مقدرت الوجود. مثل کلو نارن هاره، این کلو نارن هاره مثال روشنی است برای قضیه حقیقیه که محمول مال موضوع است، اعم از اینکه موضوع در خارج باشد یا قبلا یافت شده باشد یا بعدا یافت می شود. این کلو مکیلن و موزونن لا یجوزو بیعهما جزافن، یک لا یجوزو فیهما تفاضل، دو این منفع قضیه حقیقی است. کلو ما صدق علیه انه مکیلن و موزون، این دو تا حکم دارد. خواه افراد محققت الوجود مثل اون چه در زبان خود حضرت شاعر مقدس بود، یا افراد مقدرت الوجود اونایی که بعدها مکیل و موزون میشوند ولی فعلا در این زمان و زمین با عدد فروخته میشوند یا با زر فروخته میشوند. این میشه قضیه حقیقی. مرحوم آخون رضوان لره نقدی که دارن بفرمان به این که شمایی که میگید مکیل و موزون، این بالاخره یا عنوان مشیر است، طریق است، یا سببیت دارد و موضوعیت دارد. اگر طریقیت داشته باشد، عنوان مشیر باشد، وقتی گفتن مکیل یعنی گندم، موزون یعنی برنج، این عنوان مشیر است به اون کالا، نه عنوان مکیل یا عنوان موزون. اگر این باشد، خب پس پیمانه خاصی در زرزمین مخصوصی معیار نیست، یعنی جو و گندم را یا برنج را نمی شود جزافن فروخت و نمی شود با تفاضل معامله کرد اگر طریق باشد، چون که بعید نیست طریق باشد. اما اگر موضوع باشد و سبب باشد، یعنی هرچه که در این زمان مکیل است، مکیل بودن و دخالت داشته باشد، وقتی که از کل به در آمده، به چه دلیل شما میگید حکم قبلی رو دارد؟ اگر چیزی قبلا با وزن فروخته میشد الان عددی است، او بالعکس اگر قبلا با وزن فروخته میشد مثل گردو و تخم مرغ، بعد شده عدد، نظیر این که قبلا عددی بود الان شده وزنی. خب اگر خود عنوان مکیل یا عنوان موزون موضوعیت داشته باشه و سببیت داشته باشه، وقتی این عنوان رخت بربست، حکم مواد رخت بربنده دیگه. اگر چیزی قبلا با پیمانه خرید فروش میشد الان با عدد خرید فروش میشه، هیچ کدوم از این دو حکم درش نیست. هم جزافن جایز است، به ایش جزافن جایز است، هم تفاضل. چی میخواد بگید؟ بالاخره باید مشخص بشه که اینا طریق است، سببیت داره یا طریقیت. مرحومای ناینی رضوان لاله ای رو منقح‌تر کردن، فرمایش استادشون رو بازتر کردن، فرمودن به این که ما باید ببینیم قاعده اولی چیه، یک. بعد نصوص خاصی هم که در این زمینه وارد شده لسانش چیه، این دو. قاعده اولیه که ما راه خاص نداریم برای تشخیص این که مکیل چیست، موزون چیست. اصل اولی و قاعده اولی در مکیل و موزون بودن چیه، معیار چیه، فلون کالا معیارش چیه، معیار خرید و فروش چیه، ما چه میدونیم چه قاعده ای داریم. ما به عرف ارجاع میشه، خب عرف هم مختلفه. این چی نیست که مردم کره زمین در تمام ازمنه یک کالا را مکیل بدونن یک کالا را موزون بدونن، این چی نیست که در هر زمانی حکم فرق میکند، در هر سرزمینی هم حکم فرق میکند. قاعده عقلی و قاعده اولی هم که ما نداریم. اجماعی هم که ادعا کردی، این اجماع تام نیست. نقد مرحوم ناینی نسبت به مرحوم شیخ اینه که اولا عبارت مبسوط مفید اجماع نیست، یک. ثانیاً اجماعی که قدما دارن همون اجماع متأخرین نیست که کشف از رأی معصوم بکنه، کشف از امضای معصوم، تقریر معصوم اینا بکنه نیست. دو، پس اگر شما بخواید از فرمایشات مبسوط اجماع مصطلح اندل متأخرین در بیارید، این شدنی نیست. پس قاعده هم که نداشتیم، اجماعی هم که نداریم، ما ایمون نصوص خاصه. وقتی ما به نصوص مراجعه میکنیم میبینیم به نحو قضیه حقیقیه در میاد، نه قضیه خارجیه. صحیح حلبی میگد هر چرا که شما کیل نامیدی. خب یعنی چی؟ این به خود حلبی که خطاب نمیکنه که، یعنی ایها المؤمن بالله و رسوله، ای شخص انکان، تو در هر سرزمینی و هر زمانی زندگی میکنی، هرچه مکیل است باید این دو حکم داشته باشه، یا هرچه موزون است باید این دو حکم داشته باشه. در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 342 این روایت شریف قبلا خونده شد، باب 4 از ابواب عقد البیع و شروطهی، وسائل جلد 17 صفحه 342 حدیث 2، این رو مشایخ ثلاث رضوان الله علیهم نقل کردن، مرحوم کلی نقل کرده، مرحوم صدور نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، سیم هست. صفان عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عنه قال فی رجل اشترا من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم و ان صاحبه قال للمشتری ابتع منی من هذا العدل الاخر بغیر کیل فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت، قال علیه السلام لا یصلح الا بکیل. که این روایت قبلا مبسوطا خونده شد. بعد فرمود و قال علیه السلام و ما کان من طعام سمیت فیه کیلن فانه لا یصلح مجازفتن. حالا این لا یصلح یکره و امثال ذلک که در این صحیحه حلبی بود، چون قبلا بحثش گذشت، به معنای حرمت و عدم صحت است و معنی فساد، اون دیگه مناقشه نشه. خب ما ایمو این تعبیر حضرت فود ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، یقین داریم که حلبی دخیل نیست، که این حکم مخصوص حلبی باشه یا اون زمان مخصوص باشه یا اون زمین مخصوص باشه، اینا نیست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عنوان یه اصل کلی شرعی دارد این رو بیان میکند. بفرماید هر چرا که شما کیل نامیدی، یعنی ایها المسلم در هر زمانی که باشی چیزی که مکیل است مجازفتن بهش جایز نیست، بهش جزافی جایز نیست. خب این قضیه حقیقی است، این کار به زمان شارع مقدس ندارد که، نه اینکه الان مکیل است حکمش اینه، الان موزون است حکمش اینه، نه، هر کل ما سمیته. خب این میشه قضیه حقیقیه. اگر قضیه حقیقی شد، شما میخوایدش، شما که دلیلی نیاوردید به اینکه معیار در مکیل و موضوع زمان شرعه، که از همین میخوای زمان شرع در بیاری. نه، اگر اجماع تعبدی محقق میداشتیم از اون قضیه حقیق خارجی میخواستی به دست بیاری، بله اب نداشت. نص خاص دیگری داشتیم از او بخواهی قضیه خارجی به دست بیاری، اب نداری. اما از این تعبیر و امثال این تعبیر بخوای قضیه خارجی دست بیاری، خب الان اگر چیزی مکیل و موزون شد پس چی میگید؟ در اون زمان که مکیل و موزون بود الی یوم القیامه، اون کالاها الی یوم القیامه این دو تا حکم را دارد علی التسلیم و الفرض. اما کالاهای دیگه چی؟ کالاهای دیگری که در ازمنه بعدی مکیل و موزون شدن، دلیل شما بر حرمت چیه؟ چرا نمیشه مجازفتن فروخت؟ چرا نمیشه با تفاضل فروخت؟ شما که میگید این قضیه خارجی است و مال مکیل و موزون زمان شرعه، بله اگر این باشه همین این گونه از ادله باشه. خب این که مال مکر و موزون زمان شرع میگه، چیزی که در زمان شهر مقدس مکر و موزون بود اون اجناس الی یوم القیامه این دو تا حکم داره، ما علل فرض قبول کردیم. کالاهای دیگر و اجناس دیگر که در زمان شهر مقدس مکل و موزون نبودن، در ازمن دیگر مکل و موزون شدن، چرا فتوا میدید که این دو تا حکم درباره اونها هم هست؟ از این روایت بخواهید هم قضیه خارجه در بیاری هم قضیه حقیقیه به تبع برهمای خوی، این محال. چرا؟ برای اینکه معنای قضیه خارجی این است که افراد مقدره دخیل نیست به هیچ وجه. معنای قضیه حقیقی اینه که افراد اهم از محقق قدرت وجود و مقدرت وجود دخیل هست، اینکه جمع نمیشه. اگر اجماع تعبدی بود یا نص خاصی بود که ناظر به قضیه خارجی باشد و بفرماید معیار مکیل و موزون زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، آمنا و صدقنا. اما شما بخوای از همین صحیح حلبی هر تو دست بیاری، تازه بر فرض هم اجماعی از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی در از مبسوط استفاده بشه، اونم محتمل مدرکه، تازه بر فرض اجماع قدما هم نظیر اجماع متأخرین باشه. بنابراین از این گونه روایات جز قضیه حقیقی چیزی به دست نمی آید. یعنی هر چیزی در هر زمانی مکیل یا موزون بود نمی شود مجازفتن فروخت، باید کیل و وزن کرد. مطلب دیگه این که اگر ما درباره معلوم بودن عوضین مثل مسئله ربا نص خاص می داشتیم، اونجا می گفتیم به این که این کالاها که منسوس است چه وزن بشه، چه کیل بشه، چه عد بشه، چه زر بشه، رباپذیر نیست. نظیر اون چه که در جلد 18 وسائل باب 10 از ابواب صرف، خرید فروشی که صرافا داشتن طلا و نقره رو مبادله میکردن، جلد 18 صفحه 187 روایت هفتم که هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم کلینی، اینه: به اسناده عن ابن ابی عمیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج، که اینم صحیح است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتر الشیء بالدراهم فؤت الناقصه الحبته والحبتين، من چیزی رو با درهم میخرم ولی کم میدم، میدونم این سکه هست ولی وزنش یه حبه یا دو حبه کمه، سکه هست مضروب است ولی اونطوری که باید تمام حبه رو ندارد، این کارو میکنم. قال لا، این حتی تبینه. ثم قال الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوزاهيه التي تكون عندنا عددا. مساله درهم و دینار این وزنی است، مثقال دیگه. اگر بخواهی با نقره یا ذهب معامله کنی کم دادن جایز نیست، میشه تفاضل، میشه ربا. مگر اینکه نه همین پولیسیا دراهم اوزاهی همین پولیسیا اینا باشه که اگر یه حبه یا دو حبه کم بود مورد قبول هست برای طرفین و مغتفر هست، چون بسیار بی ارزشه. اینا عددی است اصلا، اینا چون عددی است اگرم کم بود ضرر ندارد. فبود مگر اینکه این پولیسیایی که تو بازار معامله میشه و نحوه معامله اونها التی تکونو اندنا عددا، اینا معدودن موزون نیستن، اینا اب نداره اگه یه حبه یا دو حبه کم بود. اما اونا که عددی نیستن موزونن، اینا نمیشه یه حبه کم یا دو حبه کم باشه. خب این اصل کلیه. اینها مشخص میکنه. اما در موارد دیگر که فرمود کل مکیل و موزون، کل ما سمیته و کیل فلا یجوز به او مجازفه، در این به نحو قضیه حقیقی است. چون به نحو قضیه حقیقی است کاری به زمان اشارع نداره، پس ما نه توانستیم خصوصیت زمان اشارع را با نص خاص ثابت کنیم، نه توانستیم با اجماع درست کنیم و نه توانستیم او را از همین صحیحه استفاده کنیم، و اینکه صحیحه لسانش نیست، قضیه حقیقیه است. جمع بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجی هم که مقدور نیست. حالا این خلاص مرحوم آقای نایون رضوان الله علیه هم به صورت جدی اشکالات مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر رد میکنند و من اشکالات وارد نیست. حالا اگه فرمایش دیگری در کلمات مرحوم شیخ باشه اونم تعرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.